بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در بحث تاریخ عرفا بود تا به مرحوم شبستری رسیدیم، متوفای 720 یا 740. بعد از مرحوم شبستری مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی رو داریم، ملا عبدالرزاق کاشانی که تسمیه به کاشانی هم می شود، کاشانی معروف همیشون هست، یا مرحوم کاشی همیشون هست، که ایشون استاد علامه قیصری است، استاد علامه قیصری، قیصری که شرح فصوص الحکم را نوشته است. ایشون اول منتسب به سلسله سهروردی هست، سهروردی عابر، ولی بعد از اینکه فصوص و ایشون به دستش میرسه از این جهت ایشون کشف برتر تلقی میکنه، استدراج میکنه از سلسله سهروردیه و میاد در ساحت عرفان نظری شاگرد بله ابن عربی که انه میشود، جز علمای بسیار برجسته هست. مکاتبات ایشون با علاءالدوله سمنانی دارد. علاءالدوله سمنانی ایشون کسی هست که قائل به وحدت شخصی وجود نیست، با این که خودش عارف هست، وحدت وجود ابن عربی رو قبول نداره، بلکه وحدت شهود را قبول داره، که عارف به جایی میرسد که در سکر خودش جد حضرت حق را شهود نمی کند، نه اینکه در عالم جد حضرت حق موجود نیست. وحدت شهود غیر از وحدت وجود هست، لذا ایشون وحدت وجود ابن عربی رو نمی پذیره، گرچه خودش عارف هست. مکاتباتی با عبدالرزاق کاشانی داره که مفصل اشکالات ایشون رو به شما اصلا پاسخ میده جناب عبدالرزاق کاشانی. کتاب هایی داره از جمله کتاب تفسیر و کتاب تفسیر تأویلات، که به غلط اینو انتساب به ابن عربی میدم، که الانم تو بازار که یک تفسیر قرآنی هست که مال ابن عربی هست، این مال ابن عربی نیست، دو جلده، بسیار تفسیر عالی هم هست، تفسیر انفسی قرآن قابل استفاده حتما مطالعه بفرمایید. این گرچه منتسب به ابن عربی هست، ولی کن مال ملا عبدالرزاق کاشانی هست. کتاب اصطلاحات و صوفیه مال ایشون هست و شرح فصوص داره این ملا عبدالرزاق کاشانی، که البته ناظر به شهر به شما اصلا جندی بحث کرده، که قبلا شرح حال مرحوم جندی رو هم خدمتون عرض کرد. بله، شرح منازل سائرین باز مال عبدالرزاق کاشانی هست، که ایشون گرایش های شیعی بسیار زیادی دارد، که انهو شیعه هست، خود شیعه هست، ولی کن شاگرد ایشون که علامه قیصری باشد، ایشون گرایش های سنیش زیاد هست. این از جناب کاشانی. عارف بعدی عزالدین محمود کاشی، که این کاشی غیر از اون کاشی معروفی که گفتیم وقتی کاشی وقت استعمال میکنن، همین مرحوم کاشانی هست، متوفای 735. کتابی داره به نام مصباح الکفایه و شرح تائیه ابن فارز، که این تائیه گفتیم 750 بیت هست، که در حال وجد ایشون اینو سرود، لذا خیلی از عرفا بر این شرح دارن. بعد از ایشون علاءالدوله سمنانی متوفای 736، که ایشون البته وحدت وجود بله ابن عربی رو قبول ندارد، بحث وحدت شهود را مطرح می کند، که بحثای مفصلی هست. خود حضرت جوادی عمولی توی بحث عین النزاق جلد سوم این بحث وحدت وجود و وحدت شهود رو تبیین می کنه، و این شعر معروف که میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، ایشون هم میکنه به وحدت شهود، ولی این که وحدت وجود این هست، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نیابد، یعنی در عالم خارج جز یک وجود بیشتر نیست. ولی ممکن است که ما بگیم که وحدت وجود نیست، ولی کن در حالت سکر عارف جز او را شهود نمی کند. چه علامه بله علاء الدوله سمنانی قائل بی هست شأنه حضرت های بهجت هم این گونه است که ایشون وحدت وجود را قبول نداره که وحدت حکمیه رو مطرح میکنه. وحدت حکمیه کم و بیش قبلا بحث کردیم که این گونه نیست که وجود همه اشیا به شما هم وجود باری تعالی باشد و وجود غیر از وجود باری تعالی نباشد، بلکه در سیر الالله میفرمانی عارض وحدت حکمی با حضرت حق پیدا میکند، نه وحدت وجودی. یعنی به قسمی میشود که سمع و لذی یسمع و به وحدت حکمی پیدا میکند، احکامی که حضرت باری تعالی دارد سریان پیدا میکند بر عارض، که ایشون هم خیلی وحدت وجود را قبول نداشت. جناب آقای خوشمارتان حضرت آقای بهجت وحدت وجود قبول نداشت، بلکه قائل به وحدت و حکمیه بود. بعد از ایشون میرسیم به علامه قیصری که شرح معروف و بر شرح فصوص داره، متوفای 751، که البته میگن پس از رخ دادن مکاشفاتی باعث شد که شرح فصوص را بنویسد، در مکاشفات برش الهام شد لذا بعدی شرح فصوص نوشت. کتاب شرح فصوص معروف از ایشون هست، شرح تائیه، شرح میمیه و شرح خمزیه ابن فارز از کتاب های ایشون هست. بعد از ایشون میرسیم به ابو حامد محمد ابن ترکه، محمد ابن ترکه اصفهانی، غیر از ابن ترکه هست. ابن ترکه نوه ابو حامد ترکه هست که در کتاب تمهید القواعد به شما اصلا شرح قواعد و توحید چی شده؟ جد خودش شده. تمهید القواعد رو اگر دیده باشین متن هست و شرح متن مال ابو حامد ترکه هست که جد ابن ترکه بشود، که البته خب هست که میگن مرحوم حسن الهی برادر حضرت علامه طباطبایی که ایشون خود توی احضار ارواح ید طولا داشت، میگن که احضار میکنه روح ارسطو را، میگه آقا در علم و توحید چه خوانده بشه، بعد میگه همین کتاب تمهید القواعد ابن ترکه. ایشون اول مشائی بوده، سپس از حکمت مشاء استدراک میکنه و به ساحت عرفان سوق پیدا میکنه. کتاب های معروفش کتاب قواعد و توحید هست که شرحش همون تمهید القواعده، بله الحکمت الرشیدیه، الحکمت المتقنه و الاعتماد الکبیر مال ابو حامد ترکه هست. بعد از ایشون میرسیم به سید حیدر آملی رحمت الله علیه، متوفای 783، که انه ابن عربی جهان تشیع است، که دیگه هیچ سالوسی در تشیعش نیست و تمام معارف عرفان نظری رو اومد در ساحت حکمت شیعی تبیین کرد و بعد از ایشون دیگه هر عارف شیعی است. یعنی اصلا عرفان جز در ساحت تشیع دیگه معنا نمی شود. سید حیدر آملی متوفای 783 که تطبیق مباحث عرفان نظری در ساحت تشیع رو داره و کلمه معروفش این هست که عارف حقیقی فقط شیعه هست. البته اشکالاتی به ابن عربی هم دارد، ولی کن با احترام هم باره از ایشون یاد میکنه. ایشون شاگرد فخر المحققینه توی مباحث فقهی، فخر المحققینی که بله به شما هم فرزند حضرت علامه حلی. فخر المحققین در وصف سید حیدر آملی میگوید که ایشون زین العابدین ثانی است. زین العابدین ثانی است، اونم فخر المحققین. کتاب جامع الاسرار از ایشون هست. عرض کردیم اول کتابش میفرمایند بله خدا را قسم که اگر تمام ملائکه الله جمع بشوند که بخواهند عشر علم سید حیدر و آملی را به تصویر بکشند، از تحمل این عاجزند. که عرض کردیم از مدعای جوادی میگوید راست میگوید. خیلی عجیب این کتاب جامع الاسرار رو حتما مطالعه بفرمایید. حالا اخیرا مثل این که یه ترجمه هم شده به نام جلوه دلدار، حالا اگر حوصله مباحث عربی رو ندارین، جلوه دلدار شرح جامع الاسرار سید حیدر آملی هست. کتاب المحیط الاعظم تفسیر ایشون هست. کتاب نص و نصوص شرط بر فصوص از سید حیدر آملی. بعد از ایشون میرسیم به بله المحیط الاعظم مواضع عرفان نظری هست. بله همون به وحدت شخصی وجود هست و اینها رو، ولی با معارف شیعی و با احادیث و اهل بیت عصمت و طهارت یا دقیقا اینها رو تبیین میکن. بعد از ایشون میرسیم به خواجه بهاءالدین نقشبند که سلسله نقشبندیه صوفی منتسب به ایشون هست، که خود جامی همین شاعر و عارف جزء سلسله نقشبندیه هست، تابع نقشبند هست. بعد از ایشون شمس الدین حافظ شیرازی رحمت الله علیه متوفای 792 که خیلی از این اشعارش اشعار مهدویه هست، خیلی از اشعار حافظ اشعار مهدویه هست. ایشون روحانی بوده، تفسیر قرآن داره، گاهن هم شعر میگفته، نبوده که کلن شغلش شاعری باشد، حتی تفسیر قرآن دارد و طلبه بوده دیگه. و حالا بعضی فکر میکنن که اینها به شما هم از طلب بعید هستم چین اشعاری صادر رو شده، برای از غیر طلب بعید هست که این گونه اشعاری صادر بشود. ما هر چی شاعر داشتیم اینها همه در حقیقت چی بودند؟ طلبه بودند، از مرحوم عراقی، از غزنوی، از مولوی، از به شما هم عطار نیشابوری، اینها همه در سلک روحانیت بودند. غیر روحانی اگر شعر بگه جای تعجب داره، ولی اگر شعر بگه شعر نو میگه، ولی شعر پر مغز اینها انسان باید طلبیگی کرده باشه. مباحث عرفان و اینها همه شرح بر فصوص دارن، شرح بر عرفان نظری دارن، کنارش هم حالا به وجد میومدن به شما اصلا شعرم میگفتن. مثلا خود حافظ میگه ماهی یک بار حالا به وجد میومده یک شعر میگفته، شغلشون شعر نبود. بله کتاب که دیوان حافظ هست تفسیرم داره، ولی کن تفسیرش متاسفانه مثل این که در دست نیست، ولی کن حضرت آملی می فرمان که این تفسیرش هم ما دیده بودیم استفاده کرده بودن. بعد از ایشون می رسیم به عبدالکریم جیلی یا جیلانی و یا گیلانی متوفای 805، کتاب الانسان الکامل، کتاب بسیار ثقیلی هست که کسی مانند سید جلال الدین آشتیانی یا همه کتاب ها رو من مطالعه کردم فهمیدم، ولی این کتاب هر چی خواندم نفهمیدم. معروفه که کتاب انسان کامل مرحوم جیلی، ایشون در سن بله 38 سالگی متوفا میشن. حالا ببین اینا در چه قوتی بوده که این کتاب در چه سنی نوشته، که حالا دیگه اکابر فلاسفه ما میگن هر چی ما این کتاب خوندیم آخرش چیزی حاصل نشد. کتاب انسان کامل مال ایشون هست. کتاب ناموس الاعظم باز مال مرحوم جیلی هست. بعد از ایشون شاه نعمت الله ولی متوفای 834 که شعری داره، من این شعرش رو ادامه دادیم چون ایشون که دیگه براخره ماهان کرمان هست. خیلی عجیبه، ید طولا در مباحث میگن تکمیل نفوس داشته و ملاقات هایی با حافظ داشته. خود حافظ شیرازی چند بار میاد به ملاقات ایشون. البته حافظ خیلی با جناب شیخ نعمت الله ولی سازش نداشته، چون شاه نعمت الله ولی خیلی انسان حرمی بوده، بعضی وقتا دعاوی داره که حدیث نفس میکنه، ولی کن حدیث نفس اینها با حدیث نفس دیگران فرق میکند. میگه کار پاکان را قیاست خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر و چیر. جناب حضرت آقای حسن زاده امولی میفهم جز اقتاب اولیاء الهی این شاه نعمت الله ولی هست. عجیبه، ما خودمون کرامات از ایشون دیدیم، خیلی هم ایشمن ایشون ارادت داریم، البته اگه مر محکومه به سلسله گنابادیه نفرمایید. بله، یه شعر اونجا داره میگه این زمینی که از وی همه مجنون خیزد. ایشون میدونیم که سمرقندی بود و تا این که میاد کرمان، و کرمان ایشون همونجا در ماهان کرمان چی میکنه و میگه این زمینی است که از وی همه مجنون خیزد. کرمان شیراز عارف خیزه، خیلی عالم خیز نیست، عارفا زیاد داره، کتوم هم هستم خیلی، الان کرمان هم که بیان معمولا به شما کنم زیاد هستن، حتی یه خبرستانی هم براشون درست کردن. این در وقت به شما کنم این اهل کرمان میگه، میگه این زمین نیست که از وی همه مجنون خیزد. حالا ما این شعرم ادامه دادیم، یادم هم نیست این حدیث نیست که از آن شه دلخون خیزد. حالا یه وقت اگر یادم بود این شعرم میانم خدمت. بله، شاه نعمت الله ولی متوفای 834 که ایشون ملاقات هایی با حافظ داره، شرح فصوص دارد، کتاب صدر ساله و دیوان اشعارش، دیوان اشعارش هم بسیار قابل استفاده است. پیشبینی کرده و همه پیشبینی هاش هم درست هست و پیشبینی هاش رو بعضی ها تحریف میکنن. حال این که به شما اکنم هست که بعد از حتی حکومت پهلوی دو نفر از ذریه حضرت زهرا میان که اینها ممثل حد حکومت مهدوی هستن. عجیبه، تا حالا هر چی پیش بینی تو اون چیزش کرده توی کتاب اشعارش هست همه محقق شد. بله، اصلا شروع کرد از زمان خودش، اومده حتی به شما از کنم تا بحث تمام این مسائل رو گفته و محقق شده. عجیبه این شاه نعمت الله ولی، کسی که مانند حافظم تحملش نداره. اونجا داره که میگه که یه جا هست توی خیلی از اشعار حافظم ناظر به اشعار این هست با طعنه، مخصوصا اون شعر حافظ که میگه آنگاهی که خاک را به نظر کیمیا کنن، چون میگه ما کسی هستیم که با نظر کیمیا کنیم. از این چیز خود داره. بعدش میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود، به طعنه داره میزنه، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنند. بعدش میگه فرمایان که بله، دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبش دوا کنند. خیلی با ایشون مثلا چی نبود، ولی ایشان ما شاه نعمت الله ولی رو فوق جناب حافظ میدن، اگر شیرازی اینجا نباشه. بعد از ایشون محمد ابن حمزه فناری است که حالا معروف به ابن فناری هست، به غلط مشهور، که کتاب مصباح الانس مال ایشون هست. ایشون خودش اعتراف میکنه که صاحب مکاشفه نیست، ولی چند ید طولا در مباحث عرفان علم، عرفان نظری دارد، گرچه خودش عرفان نظری ندارد، عرفان شهودی ندارد، ولی چند اینقدر چی بوده که اعتراف کرده که ما صاحب مکاشفه نیستیم. کتاب مصباح الانس که شرح مفاتیح الغیب صدرالدین کونوی هست، کتاب بی نظیری هست که اگر کسی بخواد تقریبا تمام حرفای عرفانی رو از شیخ اکبر، از صدرالدین خونوی، از سعدالدین فرغانی و از جندی همه این مسائل رو یک جا ببینه، کتاب مصباح الانس هست که تقریبا آخرین کتابی هست که توی مباحث فلسفی خونده میشه، اول تمهید، بعدش خصوص و بعدش مصباح الفونسه هستش. بعد از ایشون صائن الدین علی ابن ترکه، ابن ترکه که شرح قواعد و توحید را می نویسد که تمهید القواعد هست، اولین کتابی که توی عرفان نظری تدرس میشه. نوه ابو حامد هست، ایشون هم باز اول مشائی بوده، مانند جد خودش استدراک میکنه و به سمت عرفان میاد. کتاب تمهید القواعد از ایشون هست، کتاب شرح فصوص الحکم از ایشون هست. اخیراً هم گرفتن یک رساله، چند تا رساله رو متجمعاً گرفتن جمع کردن که مال همین چی هست، که رساله‌های فارسی هم هست، بسیار انسان ادیبی هم هست. اینم کتابش خیلی کتاب مفیدی هست، میتونید مطالعه بفرمایین. این دقت رو داشته باشین که جناب فناری، ابن فناری و صائن الدین، گفتیم اینها متأثر از سعد الدین فرغانی هستن. فرغانی که میاد اصطلاحات جدید وارد بحث عرفان نظری میکنه تا اینکه تبیین دقیق از عرفان نظری داشته باشه. لذا بعضن میشه که ابن ترکه و ابن فناری اینها اشکالات اساسی به علامه قیصری و عبدالرزاق کاشی دارن نسبت به شرح فصوص، چون اینها قرائتشون غیر از اون قرائته و قرائت این به شما هم متأخرین چه بسا، چون میگن با اصطلاحات فنی دقیقا اومدن مباحث رو تبیین کردن، میگی باعث مغالطه اشتراک لفظی هم نشدن، لذا اینها یک اشکالاتی به علامه قیصری و عبدالرزاق کاشی دارن. بعد از ایشون میرسیم به شمس الدین محمد لاهیجی که هم از محقق دوانی و صدر الدین دشتکی هست، که اینها دیگه خب جزء فلاسفه هستن، با اینکه اینها فیلسوف هستن تجلیلات عجیبی نسبت به مرحوم لاهیجی دارن. این لاهیجی غیر از لاهیجی داماد مرحوم صدر المتألهینه، اینها قبل از صدر هستن، که شرح گلشن راز که دیگه شما هم معروفه از مرحوم لاهیجی، از ایشون هست، شاگرد ایشون به شما هستم سید محمد نوربخش، این نوربخشیه الان هست، این سلسله نوربخشی هست، شاگرد ایشون هست و شاگرد ابن فهد حلی هست در فقه. جناب لاهیجی ابن فهد حلی هم که با این که فقیه بود، این کتاب عدت و دائی مال ابن فهد حلی در مباحث عرفان عملی و اخلاق بی نظیره، خودش هم فقیه بوده. این کلمه هم بگی معروف هست از ابن فهد حلی، میگن ایشون کشاورزی میکرد و طلبگی میکرد، که در زمین کشاورزی میان از این سوال میکنن که آقا چجوری اون عصا در دست موسی تبدیل به اژدها میشود. میگه هرچی دلیل میاره اینها نمیپذیرن، عصایی به دستش بوده پرتاب میکنه و با تصرف ولایی تبدیل به اژدها میشه. نام اینجور ابن فهد حلی. و بعدش هم میگن دست و عصا میبره میگیره، میگه اون حضرت موسی که میخواست بگیره ترسید، بالا اینکه ما نمیترسیم. اینها هست ابن فهد حلی، کتاب عدت و دائی ابن فهد حلی بسیار معتنا به است. بله حالی هم اصلا جز فقها هست الحمدلله، دیگه توش بحثی نیست. بله بعد از ایشون به نورالدین عبدالرحمن جامی میرسیم، جامی معروف، شاعر معروف، که قبلا گفتیم چون همیشه هرچی از احوال آقایون و عرفا میگفتیم از نفحات الانس جامی میگفتیم، کتاب نفحات الانس جامی حال مشایخ عرفان هست، شاعر معروف، نحوی معروف که کتاب شرح الوافیه مال ایشون هست و میگم آخرین کتابی هم که نوشته همین کتابه، با اینکه عارف تمام عیار بود، شاعر بود، حالا چه حوصله داشت اواخر اون شرح وافیه رو می نویسه. و بله کتاب های مهمشون نقد النصوص، این خیلی مهمه، نقد النصوص جامی معروفه، شرح فصوص الحکم کتاب اشعت اللمعات، اشعت اللمعات که شرح لمعات عراقی، عراقی که خودش شاعر هست، شاعر میاد شرح به شما کنم، شاعر می شود، رسالتون فی الوجود دارد، لوایه لوامع، کتابی به نام متکلم و حکیم که متکلم چه میگوید، حکیم چه میگوید، نفحات الانسش که دیگه شرح مشایخ عرفان هست و شرح قصیده میمیه ابن فارس. حالا میخواد شاعر بشه اول باید شرح شعر و عرفان داشته باشه تا کسی مثل جامی بشه، و هم شرح بر لمعات عراقی دارد و هم شرح بر میمیه ابن فارس. بله بله، این تا به شما هم سده نه، قرن نهم. از قرن نهم تا دهم دیگه عرفان میره به افول و از قرن یازدهم به واسطه صدر المتعلیین دوباره موارد عرفان روح تازهی پیدا میکنه. لذا میرسیم به صدر الدین شیرازی متوفای 1050 که دیگه این مفصل هست، که دیگه خودتونم الحمدلله مفصل حکمت مطالعه رو مطالعه کردین، آثارش اسفار هست، مهمترین آثار صدرا اسفار، مبدع و معاد و کتاب الشواهد و ربوبیه، این آثار تحقیقی صدرا هست، کتاب مشاعر هست، ارشیه هست، مفاتیح الغیبش هست که اینها هم جزء کتابهای مهم هست. بعد از ایشون فیض کاشانی، فیض کاشانی داماد مرحوم صدر بله. ایشون فیض هست و لاهیجی رو میگفت فیاض. بله، این دوتا لقب هم خود صدر المتعلیم به این دوتا داماد میده، فیض و فیاض. میگن یک بار شما اصلا دختر مرحوم صدر المتعلیم که دختر فیاض باشد، دختر فیض باشد، میاد به زبان اعتراض که چرا بله با جناح را فیاض گفتی ولی کن شوهر ما را فیض گفتی. میگم با جناح بالاخره چی نمیشه دیگه. آره، میفرمان که فیض از باب مصدر هست، یعنی چیزی از این به شما فیضان میکند از اون فیاض لاهیچی فیضان نمیکند، لذایشون خیلی خوشحال میشه. فیض بالاتره، فیض بالاتر از فیاض، فیض مصدر، فیاض حالا از باب اسم مبالغه است. بله، ایشون استاد قاضی سعید قمی است، قاضی سعید قمی که مرحوم حضرت امام در آثار عرفانیش اعتناء شدید به این قاضی سعید قمی دارد، مخصوصا در سر و صلاتش معمولا حرفای قاضی سعید قمی را مطرح میکن. استاد قاضی سعید قمیز بسیار ایشون به شما هم التفات به منقولات نشون میده، لذا بعد از ایشون آقایون عرفا به شما هم اعتنا شدید به بحثای روایات اهل بیت عصمت و طهارت پیدا میکنن. کتاب بله اصول المعارف مال ایشون هست، این کتاب بسیار کتاب معروفی هست که ما حاصل به شما کنم حرفای مرحوم صدر المتعلیم در این اصول المعارف میاره، کتاب علم الیقین، کتاب ال انصاف مال ایشون است. بعد از ایشون قاضی سعید قمی متوفای 1100 که شاگرد فیض هست، ایشون اول طبیب بوده به شما کنم، بعدش حالا دیگه از طبابت و اینها استدراک میکنه میاد قاضی میشه و از همین جهت هم بهش میگن قاضی سعید قمی، که مرخدش هم کنار همین مرخد ابن باب وحی در همین قم هست، قاضی سعید قمی که حضرت امام میگم التفات شدید بیشون داره. کتاب حقیقت و صلات مال ایشون هست که سر و صلات حضرت امام گاهن ناظر به این حقیقت و صلات هست. کتاب اربعین که مال ایشون هست دیگه، میگم التفاتات به روایات بعد از فیض کاشانی به روایات پیدا شده، لذا کتاب اربعین نوشته. شرح توحید صدوق داره قاضی سعید قمی. و بعد از ایشون ملا علی نوری مازندرانی معروف هست، شرح اصول کافی رو داده دیگه و بعد از صدر المتعلیم که مرحوم صدرالمتعلیم شرح اصول کافی، اولین کسی که تقریبا شرح اصول کافی رو به صورت جدی نوشت مرحوم صدرالمتعلیم، و بعدش همین ملا علی نوری مازندرانی که استاد ملا هادی سبزواری هست. ملا هادی سبزواری شما از هم شاگرد ملا علی نوری مازندرانی هست و استاد ملا عبدالله زنو، بله زنوری که بسیار زنوزی که بحثای معاد جسمانی خاصی رو مطرح میکنه که ما اینا رو مفصل توی کتاب از شواهد ربوبی صدرالمتعلیم مطرح کردیم که انهو معاد جسمانیش غیر از معاد جسمانی صدرالمتعلیم هست، که اخیراً هم یکی به شما هم معاد جسمانی از همین حکیم زنوزی رو جناب آقای چی هست شاگرد علامه های دینانی اینو جمع‌آوری کرده که بحث معاد جسمانی حکیم زنوزی، بله ایشون استاد مرحوم سبزواری، استاد زنوزی و استاد سید رضی لاریجانی مازندرانی هست که حالا شرح احوالش مفصل میاد. کتاب‌های متعددی داره، حاشیه بر اسفار داره، حاشیه بر مشاعر مرحوم صدرالمتعلیم، حاشیه بر اسرار الآیات صدر، شرح اصول کافی و شرح فسوس ابن ترکه، چون ابن ترکه خودش شرح فسوس داشت، این دیگه شرح بر شرح هست. بعد از ایشون کم دیگه تمام کنیم، ملا هادی سبزواری متوفای 1289، ایشون استاد ملا حسین قلی همدانی هست، شاگرد شیخ انصاری که از مسند مرجعیت هم ایشون کنار میکشه و میاد در همین شما هستان بحث عرفان و اینها مباحث حالا مفصلی مطرح میشه که خدمتون عرض میکنه. بله ملا هادی سبزواری ایشون بله استاد ملا حسین قلی همدانی هست که دیگه شرح منظومه و شرح منظومهش معروف هست، حاشیه بر اسفار. مهمترین کتاب مرحوم سبزواری شاید بگیم شرح بر الشواهد و ربوبی هست که آثار علمی ایشون اگر بخوام ببینیم این کتاب شرح بر الشواهد و ربوبی هست که ما همون شواهد رو تدریس کردیم، ناظر به همین شرح مرحوم سبزواری بسیار مباحث مهم می دارد. حاشیه بر مفاتیح الغیب بله مرحوم صدرالمتعلیم داره، اسرار الحکم که فارسی هست بسیار کتاب خوبی هست میتونه مطالعه بکنه، بله اونم که مفصل است. بعد از ایشون سید رضی لاریجانی مازندرانی، سید رضی لاریجانی مازندرانی که استاد محمد رضای قمشه‌ای است، غیر از این قمشه‌ای های متأخر این محمد رضای قمشه‌ای شاید بگیم بهترین شارح حکمت متعالی است که کسی نظیر ایشون نیست. محمد رضای قمشه‌ای میگن انسان بسیار بی تکلفی هم بوده، بعضی ها نگاش میگردن میگفتن آه این آخوند یک لاخ قبا میگه چیزی میدونه، ولی میگن یکی از اینها به شما کنم میخواست اسفار بخونه، گفته بودن اون پیش فلانی بریم، اصلا التفات پیدا نکرده بود ایشون که واقعا میگم ایشون هم اسفار میداند میگم، ولی وقتی نشست و اسفار گفتن میگه کتاب همراهش نیورد، شروع کرده از حفظ مطالب را گفتن. خیلی قوت در مباحث حکمت متعالی داره، بهترین شارحه بر به شما هم چی هست که حاشیه هم بر اسفار داره، قابل اعتنا هست. بله ایشون اول هم میگفتم میرفته مناجات خمس العشر رو بالای پشت پا میکرد بعدش درست میگفته، خیلی انسانه، بله نسبت به مناجات خمس العشر ایشون خیلی چی داشت. قمشه ای بله میگوید که داری سید رضی لاریجانی مازندرانی بحث میکنیم که ایشون بله خیلی به مناجات خمس العشر و اینها علاقه داشت. محمد رضای قمشه‌ای که شاگرد ایشون هست در وصف استاد میگه ما شرح فسوس رو میرفتیم پیش ملا محمد جعفر حکیم، دیدیم بعدش ایشون نه خیلی اونطور که باید شاید نمیتونه از پس مباحث فسوس بر بیاد، از ایشون استدراک میکنیم میام پیش همین سید رضی لاریجانی مازندرانی، و این کلمه معروفه دیگه که ایشون میفهمن فسوس قلندر میخواهد، حکیم از سر فسوس بر نمی آید. همین حرف رو جناب آقای سید جلال الدین آشتیانی دارد نسبت به علامه طباطبایی، میگه وقتی ما به شما از ما اومدیم ایشون فسوس گفت، از باء بسم الله فهمیدیم که قلندر این علم نیست. لذا آره استدراک میکنه از علامه طباطبایی و میره پیش حکیم قزوینی و شرح و فسوس از ایشون میگیره. دقت میفرماییم خود جناب عابدی میفرمان ما شهر خصوصه که رفتیم پیش آی جوادی حسنزاده دیگران گرفتیم، فکر کردیم که بله دیگه حالا فهمیدیم. آی عابدی میدونین شاگرد سید جلال الدین آشتیانی، میگه رفتیم پیش ایشون دیدیم هیچ نفهمیدیم از خصوص. این آی عابدی رو ما میگفت، ولی ایشون خیلی آدم، آی سید جلال الدین آشتیانی آدم بی تکلفی بوده، صریح اللهجه هم بوده. کتاب هایم که می نوشته کسی اگر نمی فهمیده فحش بارش می کرده. که آیا آبادی می گفت وکالت تام الاختیار به ما داده بود سید جلال الدین که این کتاباشو اصلاح بکنیم، تمام این فحش هاشو من حذف کردم، حالا حتی بعضا تجدیدم کردم که آقا ایشون خوب هست ولی که این مسئله رو نفهمیده. ولی خیلی صریح اللهجه بوده، بسیار آدم بی تکلفی، ازدواج هم نمی کنم آخر عمرش بکنم، حالا فقط یه سیغه ای داشته. چندین بار تمام زندگیشو میبخشه. خیلی انسان عجیب بود. کتاب مینوشته، مثلا شاگردش میومدن میگفتن آها این رساله خوبی هست مثلا برای دکترای ارشد، چون ایشون توی دانشگاه هم تدریس میکرد دیگه، میرفتن به اسم خودش مثلا برای دکترا مثلا پایان نامه کتاب استاد رو چاپ میکردن. آقای عابدی میگفت خیلی از این کتابایی که آقایون دارن که مشهور شدن توی مباحث فلسفی کتابای سید جلال الدینه، ولی ایشون اصلا اعتنا نداشته که کتابی بنویسه به اسم خودش چاپ بشه. خیلی آدم بی تکلفی، ولی فوق این فلاسفه معاصره، بسیار انسان محققیه. ولی به خاطر این که خب حالا شما از کنم میگم یکم سریع و لحجه بوده، بعضن خیلی حالا بحث داره این جناب سید جلال الدین آشتیانی. حالا بله از کجا به کجا رفتیم؟ بله ایشون میگه آقا قلندر میخواهد، این معروفه که فسوس قلندر میخواهد، حکیم از پس مطابق بر نمی آید. و بعد از ایشون میرسیم به ملا حسین قلی همدانی، متوفای 1311، که ایشون شاگرد مرحوم شیخ انصاری هست و شیخ انصاری به واسطه این شاگرد مرتبط میشه با بله ببخشین که این جناب ملا حسین قلی همدانی به واسطه شیخ انصاری مرتبط میشه با سید علی شوشتری. سید علی شوشتری شاگرد مرحوم شیخ انصاری است که مرحوم شیخ انصاری در مباحث عرفان از ایشون تلمذ می‌کرد. حالا ببینین فقهای ما که امروز با عرفان مشکل دارن، دیگه شیخ فقهای ما مرحوم شیخ انصاری از شاگرد خودش مرحوم سید علی شوشتری تلمذ می‌کنه و شاگرد دیگرش را که مرحوم ملا حسین قلی همدانی باشد مرتبط می‌کنه با این شاگرد خودش که سید علی شوشتری باشد. سید علی شوشتری کسی هست که دیگه عرفان از اون جولا میگیره، اون قضیه معروف که میگه به شما کنم جولایی برای من ظاهر شد و عرفان را به ما گفت، که دیگه از نجف اشرف دیگه که مباحث عرفان عملی و اینها شروع میشه از همون جولا هست، و بعدش هم سید علی رشدی و بعدش هم مرحوم ملا حسین قلی همدانی. اینها سلسله نجفیه هست. از این طرف بعضی اومدن تهران که اولین کسی که دیگه اومد تهران بحثای عرفان اینها رو مطرح کرد مرحوم سید بله لاریجانی هست، که سید رضی لاریجانی میاد که مرحوم محمد رضای قمشه‌ای شاگرد ایشون هست، اینا دیگه در تهران اینها بودن، و مرحوم شاه آبادی و اینها شاگرد محمد رضای قمشه‌ای، اینا دو سلسله نجفیه و تهرانیه که اینجور میشه که شاخه این تهران از مرحوم سید رضی لاریجانی شروع میشه، بعدش قمشهی و بعدش هم شهابادی و دیگران که مثلا خود آقای حسنزاده آمادی دیگه شاگردان این سلسله چی هست؟ عرفای تهران هست که دیگه به شما مثلا علامه شعرانی و همه اینها دیگه شاگردان به شما مثلا چی هستن؟ محمد رضای قمشهی و اینا. بله، مرحوم ملا حسین قلی همدانی، حالا شاگرداش شامل کیا می شود؟ سید احمد تهرانی حائری کربلایی شاگرد ایشون است، میرزا جواد آقای ملکی تبریزی و شیخ محمد بهاری همدانی. یک کتابی هم در مباحث عرفان و اخلاق داره، بسیار کتاب مفید و بی‌تکلفیه، بدون اینکه مسائل رو بگیرید خامز مطرح بکنه، اون کتاب خیلی کتاب مفیدیه که ایشون استاد علامه قاضی هست، جناب محمد بهاری همدانی استاد علامه قاضی هست و از شاگرداش سید مرتضای کشمیری هست، نه این کشمیری متأخر که شاگرد علامه قاضی هست، سید مرتضای کشمیری که ایشون میشه استاد شیخ حسن علی نخودکی، استاد شیخ حسن علی نخودکی میشه. و بعد از ایشون میرسیم به سید علی قاضی طباطبایی که کتاب‌های متعددی داره، از جمله شرح بر مثنوی، تعلیقی بر فصول علامه قاضی دارن. و بعد از ایشون محمد رضای قمشه‌ای که استاد جهانگیرخان قشقایی هست. لشکرکشی نداشتیم بنده خدا، فیلسوف بوده، حالا اسمش اگر میشه میگه جهانگیرخان قشقایی فکر میکنیم بنده خدا چی هست. ایشون هم جز فلاسفه بسیار عمیق هست، انسان بسیار بی تکلفی بوده. جانم؟ بله، از 40 سالگی درس رو شروع میکنم. عجب، اسپانیا خیلی خوب مثلا حکمت صدرایی به واسطه اصفهان شکل گرفت، اولین کسی که بعد از 100 سال اومد دمید در روح حکمت صدرایی از همون اصفهان بود. بالاخره شخصش رو یادم رفته، ولی که هست توی مسائل که اولین کسی که چیکنه از همون حوزه اصفهان هم شروع شد که اصلا حکمت صدرایی رو، این گمراهی رو محمد رضای قمشه‌ای معروفه که میگن با آمدنش به تهران جلوه را از جلوه انداخت، جلوه ای که مباحث عرفان قبول نداشت، حتی قبل از درس فقهشون تسبیح به دست میگرفتن و عرفان ابن عربی و ابن عربی رو لعنت میکردند. دقت میفرمایید که ایشون میاد چکار میکنه؟ جناب محمد رضای قمشه‌ای میبینه که خب ایشون حکیم هست، حکمت مشائی رو خیلی قبول داره، حکمت صدرایی اینها رو قبول نداشت، شروع میکنه به حکمت مشا گفتن و به قوتی میگوید که همه شاگردان جلوه میان شاگرد محمد رضای قمشه‌ای میشن. خب ایشون گفت که حالا ایشون که اومده دکون دستگاه ما رو تحصیل کرده، ما بیام چیکار بگیم؟ عرفان بگیم. اومد شروع کرد به عرفان گفتن، مفتزه کرد خودشو. لذا میگن با آمدن به شما مثلا محمد رضای قمشه‌ای جلوه از جلوه افتاد. و بعد از ایشون میرزا هاشم اشکوری متوفای 1332 که دیگه شاگردش همین رفیعه قزوینی می شود که در مشهد بودن، حضرت آقا هم شاگرد رفیعه قزوینی هست در مباحث حکمت، بسیار اینا قوی بودن. رفیعه قزوینی بله شاگرد میرزا هاشم اشکوری هست، یا سید حسین باد کوبه‌ای که ایشون استاد حضرت علامه طباطبایی هست، و مرحوم شاه آبادی با شاگرد میرزا هاشم اشکوری هست که استاد حضرت امام می شود. و آخرین مطلب رو بگیم تمام بکنیم، میرزا مهدی آشتیانی هست. البته ایشون هم میگه که آنچه من گفتم در مباحث همه به علم الیقین هست، به علم الیقین برای من حاصل نشد، خودش صاحب کشف و مشاهده نمیداند که شاگردانش دیگه ابوالحسن شعرانی هست، سید جلال الدین آشتیانی، مرحوم مرعشی که ایشون هم شاگرد علامه قاضی بودن در مباحث عرفان و هم ملکی تبریزی روشون در کرده بودن، توی مباحث هم بله شاگرد مرحوم آشتیانی هست. محمد تقی جعفری باز شاگرد میرزا بله مهدی آشتیانی هست. دیگه تا میرسیم به معاصرین، که معاصرین هم دیگه برای شما معروف هستن که حضرت امام، حضرت علامه طباطبایی الی آخر. و صلی الله علی محمد و آله.